بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 50، سطر 6. و از هذه الحرکت لا تتعلق بالکیف بالکم و غیر ذلک، بل لا یتوهم له تعلق الا بمکان او جهات، و المکان و الجهات لا یکون لجسم منفرد وحده. بحث در باره جسمی داشتیم که در حشو فلک باقی شده، یعنی جسم عنصری که در جوف و درون فلک باقی میشه، و الان بحث ما در یکی از این اجسام عنصری است که در درون فلکند و اون زمینه. اگرچه الان تعیین نمی کنیم بحث رو، ولی بحث ما درباره زمینه و میخوام ثابت کنیم که زمین ساکنه. در ابتدای فصل نظر ما اینه که زمین رو ساکن بگیریم. یعنی جسمی رو که در حشو فلک هست، اون هم یکی از اون اجسام رو، نه همشون رو، میخوام ساکن فرض کنیم و اثبات کنیم که ساکنه. در ابتدا اقسامی فرض کردیم که جلسه گذشته گفتیم که فلک حرکت کند، اون جسم درونم که زمینه حرکت کنه. اینه فرض بود. که در این فرض ممکن است حرکت ها متفق باشند، یعنی حرکت محیط و محاط، و ممکن است مختلف باشند. مختلف در جهت یا مختلف در سرعت و بعد. این یه فرض بود که هر دو متحرک باشن، هم محیط هم محاط. مراد از محیط فلکه، حالا بگید فلک نهم یا هر فلکی میخواد بگید، و مراد از محاط هم زمینه. این یه فرض بود که هر دو متحرک باشند. فرض دومی بود که هر دو ساکن باشند. فرض سوم اینه که محیط ساکن باشه، محاط متحرک. و فرض چهارم برعکس، که محیط متحرک باشه و محاط ساکن باشه. که ما همین فرض چهارم میخوام اثبات کنیم. این چهار تا فرض من دیروز عرض کردم و گفتم که مقدمه بحثه، باید بهش توجه کنیم. این مقدمه تموم شد. بعد وارد مقدمه دوم میشیم که به بخشی از این مقدمه دوم دیروز اشاره کردم ولی کاملش نکردم. این مقدمه دوم هم توجه کنید. ما اختلاف و تبدل رو در اجرام سماوی میبینیم و نمیتونیم منکر بشیم. پس باید برای اجرام سماوی حرکت قائل بشیم. بنابراین اون فرضی که میگوید محیط و محاط هر دو ساکنن باطل میشه. چون لازمه این فرض اینه که اجرام سماوی حرکت نکنن و تبدل نداشته باشن، در حالی که ما تبدلشون رو میبینیم. اون فرض دیگری هم که میگوید محیط ساکن است و محات متحرک است، اون هم باید باطل بشه، چون محیط رو ساکن فرض میکنه و ما گفتیم که محیط حرکتش و تبدل حالتش مشهوده. پس این دو فرض باطل شدن به خاطر اینکه مستلزم سکون محیطند و محیط هم ساکن نیست. این یه قسمتی از مقدمه دوم بود که من دیروز گفته بودم و این نتیجه هم که گرفتم دیروز گرفته بودم. مطلب دومی که توی این مقدمه باید گفته بشه اینه که تبدل حالات جرم سماوی مشهوده و ظاهره. ما باید کاری بکنیم که این تبدل به ظهورش باقی بمونه و این مهمه. یعنی کاری نکنیم که تو این تبدل شک کنیم و یا تبدل رو به محیط نسبت ندیم. تبدل باید ظاهر باشه. ظهور تبدل اقتضا می کند که نگیم هر دو متحرکند و حرکت متوافق دارند، چون اگر هر دو متحرک باشند حرکتشون متوافق باشه اصلا تبدل حالتی دیده نمیشه، چون هر دو مثل هم حرکت میکنند، هم به لحاظ سرعت و بعد هم به لحاظ جهت. خب تبدل حالتی دیده نمیشه، همه وقت یک نواخت دیده میشه و این گفتیم که خلاف تبدل حالت دیده میشه و ظاهر هم هست. پس این فرضی که هر دو حرکت کنند و متوافق هم حرکت کنند میشه باطل. اما اون فرضی که هر دو حرکت کنند متخالف هم حرکت کنند، این فرض چی؟ این فرض تبدل حالت داره ولی مشخص نیست که تبدل حالتش مال کدومشونه. اگر محات رو هم شما متحرک ببینید تبدل حالت حاصل میشه، ولی تبدل حالت مال محاته، مال محیط نیست. با اینکه باید تبدل حالت چون در محیط مشهوده باید به محیط نسبت داده بشه، بنابراین باید تبدل حالت رو در محیط حفظ کنی و حفظ شدنش به این است که نگوییم که فلک متحرک است و زمین هم متحرکه. فلک رو که ساکن فرض کنیم که غلط شد، این که متحرک فرضش کنیم و زمین رو متحرک فرض کنیم درست تبدل حالت هست، ولی تبدل حالت ظاهر دیگه نمیشه و معلوم نیست مال کدومشونه، در حالی که تبدل حالت رو ما در فلک داریم میبینیم، یعنی در محیط داریم میبینیم. پس کاری باید بکنیم که این مشهودمون محفوظ بمونه. سلام علیکم. قهرن باید هر دو رو متحرک نبینیم. خب با این بیان ثابت شد که فرض اول که هر دو ساکن باشن باطل، فرضی که هر دو ساکن باشن باطل، فرضی که محیط ساکن باشد باطل، فرضی که هر دو متحرک باشند، حالا چه حرکت متوافق که اصلا تبدل حالت ظاهر نشه، یا حرکت متخالف که تبدل حالت ظاهر بشه ولی معلوم نیست به کدوم استناد داده میشه، به محیط استناد داده میشه یا به محاط، اینم باطل. پس هر دو متحرک باشن به تمام شوقش باطل. لا یبقا جز یه حالت که محیط متحرک باشد و محاط ساکن، و این درست. پس نتیجه گرفتیم که باید زمین رو ساکن قرار بدیم. این یه بیانیست که در این مسئله مطرحه که من با دو مقدمه اثباتش کردم. عبارت ابن سینا به این صورت که من عرض کردم نیست. این دو مقدمه توش نیامده، نتیجه گیری به این صورت که عرض شد توش نیست، ولی بیانی دارد که اگر به این بیان گذشته توجه کنید بیان ابن سینا کاملا روشن میشه. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه، من الان دیگه میخوام وارد عبارت بشم، یعنی عبارت ابن سینا رو توضیح بدم. تا حالا مطلب رو توضیح میدادم به عبارت ابن سینا و نحوه ورودیشون کاری نداشتم، حالا میخوام عبارتیشون توضیح بدم، یعنی همین مطلب با توجه به عبارت ابن سینا میخواد توضیح داده بشه. ابن سینا اینطور وارد بحث میشه: که جسم فلکی که ما تبدل حالت رو در او شهود میکنیم و تبدل حالت در او ظاهره، این جسم حرکت کیفی نمیکنه، حرکت کمی نمیکنه، حرکت عینی نمیکنه، این همه رو برامون روشنه، حرکت جوهری هم نمیکنه. پس تبدل حالت رو از این راه ها نمیشه به دست آورد، چون این راه ها همه بستند. ولی ملاحظه میکنیم که این جسم به دو چیز ارتباط داره، این جسم، این جسم فلکی، یکی این که جهت دارد، یکی این که مکان دارد. البته در فلک نهم اختلافه که مکان دارد یا ندارد، ولی باقی افلاک مکان دارد. اینو من بارها عرض کردم، اگر مکان رو سطح حاوی بگیریم گفتن فلک نهم سطح حاوی نداره، چون بعد از فلک نهم دیگه سطحی نیست که بخواد حاوی فلک نهم بشه و مکان فلک نهم قرار بگیره. اما اگر مکان رو عبارت از بعد اشغال شده بگیریم فلک نهم مکان داره. درباره مکان، مکان برای فلک نهم اختلافه، زیرا در تفسیر مکان اختلاف دارند، ولی برای باقی افلاک مکان هست. حالا چه مکان رو سطح آبی قرار بدیم، چه مکان رو بعد اشغال شده قرار بدیم، در هر صورت برای سایر افلاک مکان هست، ولی برای همه شون حتی برای نهم جهت وجود داره. میتونیم بگیم فوق، تحت، این زیر اونه، این روی اونه، این جهت ها رو میتونیم برای افلاک قائل بشیم. پس این فلک، از کردن بحث ما در مطلق فلکه، اگرچه اساس بحث و لبه تیز بحث به سمت فلک نهمه، ولی اختصاص فلک نهم نمیدیم بحث رو، بس عامه جرم سماوی میگیم، نظرمون هم فلک نهمه، ولی چیز نمی کنیم، قید نمی زنیم، اظهار نمی کنیم، مگه حالا بعضی جاها. پس جرم سماوی تعلق به مکان دارد یک، تعلق به جهت دارد دو. این یه مطلب که ابن سینا این مطلب رو بیان میکنه. مطلب دوم، مکان و جهت هر دو برای جسم منفرد حاصل نمیشند. یعنی اگه در کل جهان ما یه جسم داشتیم، جسم دیگه نداشتیم، خلع هم نداشتیم، دقت کنید، خلع هم نداشتیم، نه ملع داشتیم نه خلع، فقط یه جسم داشتیم، کل جهان یه جسم تشکیل میداد، برای این جسم نمیتونستیم مکان قائل بشیم، نمیتونستیم جهت قائل بشیم. اینو بیان میکنیم، چراش بیان میشه. من میخوام یه فهرستی از استدلال ابن سینا بگم که ببینم چطوری ایشون وارد استدلال میشه و چطوری خارج میشه. همه اینا رو توضیح میدم الان، فقط دارم فهرست عرض میکنم، تفصیل از من نخواهید، فعلا تفصیلشو تأخیر میندازیم. ابن سینا بیان میکنه که جسم منفرد نمیتونه مکان داشته باشه، نمیتونه جهت داشته باشه، پس حتما باید یه جسم دیگری یا لااقل یه خلایی فرض کنید، خلایی که باطله پس کنارش میذاریم، باید یه جسم دیگه فرض کنید تا با جسم دیگه بتوانیم مکان رو توجیه کنیم یک، و جهت رو توجیه کنیم دو. خب این دو مطلب. پس مطلب اول این بود که جرم سماوی به مکان و جهت تعلق دارد. مطلب دوم اینه که تعلق به مکان و جهت تنهایی نمیشه، احتیاج به یه جسم دیگه هم هست، یا لااقل احتیاج به خلأه، ولی گفتیم چون خلأ رو باطل می‌بینیم دیگه وارد بحثش نمی‌شیم، پس احتیاج به جسم دیگه داریم. تا بتونیم مکان رو برای فلک نهم یا جهت رو برای فلک نهم تعیین کنیم. این مطلب دوم. مطلب سوم، این جسم رو اجزای خود فلک نهم بگیریم، این که نمیشه، اجزایش نمیتونه مکان خودش باشه، اجزایش نمیتونه جهتش باشه، پس این جسم نمیتونیم اجزای خود فلک نهم بگیریم، باید یه جسم دیگه قرار بدیم، یه جسم مستقل. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، این جسم مستقل رو بیرون از فلک میگیرید، یعنی فوق فلک نهم میگیرید، اونجایی که میگیم لا خلأ ولا ملأ، یا درون میگیرید، بیرون نمیتونید قرار بگیرید به بیانی که خواهیم گفت، باید درون بگیرید. اینم مطلب بعدی. نتیجه که تا اینجا گرفتیم اینه که چاره ندارید جز این که فلک نهم رو با جسم درونش مقایسه کنید تا جهت و مکان رو بتونید تشخیص بدید، یا بهتر بگم تا تبدل حالت رو بتونید تشخیص بدید. تا اینجا متوجه شدید چی شد؟ اول بیان کردیم که این جسم باید مقایسه بشه، اول بیان کردیم تبدل حالت داره، بعد گفتیم باید مقایسه بشه و این در مقایسه تبدل حالتش روشن بشه، بعد بیان کردیم که مقایسه با جسم خارج نمیشه، باید با جسم داخل باشه. بعد به اینجا که رسیدیم دیگه وارد نتیجه گیری میشیم. حالا که میخواهیم این فلک رو با جسم داخلش مقایسه کنیم، فلک رو ساکن میگیرید، جسم داخل رو متحرک، یا برعکس، یا هر دو رو متحرک میگیرید یا هر دو رو ساکن میگیرید. اینجا این مباحث پیش میاد که با اون بیانی که در مقدمه دوم گفتم، ناچاریم که فلک رو متحرک بگیریم و اون جسم محات رو که زمینه ساکن بگیریم و هو المطلوب. توجه کن استدلال ابن سینا اینه. من یک صفحه بحث از خارج گفتم که چطوری ایشون وارد بحث میشه. اول تبدل حالت رو برای فلک قائل میشه، بعد بیان میکنه که این تبدل حالت از طریق حرکت نیست، طریق حرکت کیفی و کمی اینها نیست، بلکه از طریق تعلق به جهت و مکانه. بعد تعلق جهت و مکان رو میگه احتیاج به یه جسم دیگر دارد. بعد بین این دو قسم جسم میخواد مقایسه کنه، اون جسم دیگر رو میگه خود اجزای فلک نیستند، بیرون از اجزای فلکن. بیرون که گرفت، منظور وقتی بیرون شدن، یا میشه فوق فلک نهم یا میشه در جوف فلک نهم. ثابت میکنه که باید فلک نهم رو با جوفش بسنجید. وقتی میخوام فلک نهم با جوفش بسنجیم، حالات چی پیدا میشود؟ که ما ناچاریم از بین این حالات یکی رو انتخاب کنیم، و اون اینه که جرم سماوی حرکت کند، اون جسمی که در حشو این جرم است یعنی زمین ساکن باشد. به اینجا که میرسه سکون زمین ثابت میشه. با بیانی که داریم معلوم، من هیچیش نگفتم، فقط دارم فهرست مطلب رو نقل میکنم و این فهرست بسیار مهمه که ببینیم ایشون چگونه وارد بحث میشه و چه چیزایی تو بحث دخالت میده. بعد که سکون زمین ثابت شد اشکال میکنه، میگه در فن اول گفتی هیچ جسمی خالی از مبدأ حرکت نیست، الان زمین رو خالی از مبدأ حرکت کردی، چگونه این بیانی که اینجا کردی با بیانی که در فن اول داشتی جمع میکنی؟ که اشکال میکنه و بعد وارد جواب میشه. این بحثیست که ما در پیش داریم. حالا من تیکه تیکه مطالب رو توضیح میدم و متن رو میخونم. چون شاکله استدلال گفته شد دیگه نگران نیستیم، اگر جزی از استدلال طول بکشه و جز دومش طول بکشه دیگه ذهن ما منحرف نمیشه. هر چقدر اجزای استدلال ما طول بکشه، چون کل استدلال یه جا گفته شد به طور خلاصه، دیگه ما خلط نمی کنیم.
اگر الان جدایی از این استدلال که شده برای زمین حرکت قائل بشیم، این نیاز به محرک داره، از این نظر نمیشه اشکال کرد که مثلا براش محرک قائل بشیم، مثل افلاک قائل محرک و نفوس و اینها شدیم، برای اینجا میاد همیشه بحثی یا نمیاد؟
یعنی اشکال کنیم؟
نه بابنم، از این جهتش میشه اشکال داشته باشه که از این جهت مطرح شده
که محرک نداره زمین،
که مثلا اگر بخواد حرکت بکنه باید یک محرکی داشته باشه، مثل افلاک محرکش باید جسم سماوی باشه یا مثلا نفسی باشه.
نه این اشکال وارد نیست. شما میخواد، یعنی شما میخواد استدلال اینطوری مطرح کنید که زمین اگر ساکن است که فهو المطلوب، اگر متحرک است پس محرکش کو، چون محرک ندارد پس لاجرم باید بگیم متحرک نیست یعنی ساکن است. میخواد از این طرف وارد بشین دیگه، در حالی که زمین محرک داره. حالا محرک سماوی نداشته باشه، نفس نداشته باشه، تب چه داره؟ تب داره. آخر به خود ابن سینا ثابت میکنه که زمین تب داره و تبش هم اقتضای حرکت میکند اگر زمین در مکان طبیعیش نبود. این که میبینید ساکنه چون تو مکان طبیعیشه، بیاریدش بیرون و خواهید دید که حرکت میکنه. پس محرک زمین تو خودش هست، منتها محرکیست که هنوز اقتضای حرکت پیدا نکرده. چون گفتیم جسم اگر در مکان طبیعی باشه با اینکه محرک درونش هست ولی حرکت نمیکنه، به خاطر اینکه دیگه ما محرک رو با زمین میگه خروج من مکان طبیعی محرک دیدیم. یادتون هست قبلا در فن اول گفتیم اگر شما به این مبدأ حرکت خروج من المکان طبیعی رو زمیمه نکنید این مبدأ فعال نمیشه. اینو قبلا داشتیم. زمین رو ایشون قبول داره که مبدأ حرکت توش هست، چنانچه در فن اول گفته. خودش وقتی جواب اشکالو میده همینو میگه، میگه زمین حرکت نمیکنه ولی مبدأ حرکت داره و مبدأ حرکتش فعال نیست به خاطر اینکه زمین از مکان طبیعی خارج نشده. از مکان طبیعی خارج کنید مبدأ حرکتش فعال میشه. پس نمیتونید بگید زمین مبدأ حرکت نداره. حالا ممکنه بگید نفس نداره ولی مبدأ طبیعی که داره. پس این استدلال شما نمیشه گفت. درست خلافش ابن سینا میگه. بخشی از استدلال توضیح نمیخواد، من اون بخش رو از رو میخونم. صفحه 50 سطر 6 و از هاذه الحرکت، دیروز عرض کردم در هر دو نسخه واو داریم و واو هم باید بیاد. و از هاذه الحرکت لا تتعلق بالکیف بلکم و غیر ذلک. این ازم حالا بگین جوابش یا بگید معللش بعدن میاد، حدود عرض کردم 10 خط بعد این جواب و معلل میاد. چون چنین است پس این جسم باید مقایسه شود، باید مقایسه شود، منتها با خارجش مقایسه نمی شود، با داخلش مقایسه می شود. بعد که ایشون مقایسه میکنه نتیجه میگه که این جسم یعنی جسم فلکی متحرک است و داخلش ساکن. و از هاذه الحرکه، هاذه الحرکه یعنی حرکت استداره‌ای که حرکت وضعی است و مربوط به جرم سماوی است. این حرکت تعلق به کیف نداره. گفتیم حرکت حرکت وضعی است، حرکت کیفی نیست. تعلق به کم هم نداره، یا یعنی حرکت کمی هم نیست و غیر ذالک، تعلق به عین هم نداره، تعلق به جوهر هم نداره، فقط حرکت وضعیه. بل لا یتبهم لهو، ضمیر لهو رو به حرکت بر نمیگردونیم، به اون جسم بر میگردونیم که حرکت دارد، نه به خود حرکتش برگردونیم، به اون جسم متحرک برمیگردونیم. بل لا یتبهم لهو تعلقون الا به مکان اوجهات، برای این جسم تعلقی، برای این جسم با توجه به حرکتش تعلقی نیست الا به مکان اوجهات. بله الان توضیح میدم. پس برای این جسم تعلقی نیست جز به مکان اوجهات. از طرفی تبدل این جسم رو ثابت کردیم، دیروز خوندیم که این جسم تبدل داره. از طرف دیگه داریم تعلق میدیم این جسم رو به مکان و جهات. این دوتا مطلب رو کنار هم بذارید، هم تبدل این جرم سماوی، هم تعلق داشتنش به مکان و جهت. این دوتا رو کنار هم بذارید، نتیجه میده که تبدل این جسم یعنی جسم سماوی باید به تبدل مکان و جهت باشد، به تبدل مکان و جهت باشد. حالا چطور مکان فلک نهم یا جهت فلک نهم تبدل پیدا میکنی؟ اینو باید بعدم بحث کنی. توجه شده این نکته چی میگه؟ میگه اون تبدلاتی که شما در جرم سماوی دیدید مربوط به کیف نیست، مربوط به کم نیست، مربوط به غیر ذالک نیست، بلکه این جسم تعلق به مکان و جهات دارد، پس اون تبدلش مربوط به تبدل مکان و جهاته. اما حالا چطوری فلک نهم تبدل مکان پیدا میکنه؟ اصلا مگه مکان داره؟ چطور تبدل جهت پیدا میکنه؟ خود جهت برای همه اشیا میسازه، چطور تبدل جهت پیدا میکنه؟ نسخه لها دارید؟ کجا؟ پاورقی داره؟ چون الا داره الا یتوهم درست در نمیاد، باید لا یتوهم باشه، الا پشتش هست. لهام باشه خوبه. حالا پاورقی نسخه لها رو ارائه داده، نسخه تهران هم هست. لا یتوهم لها تعلقون الا به مکان، لها باشه به حرکت برمیکرد. وقت اگر لها باشه خیلی واضح تره، برای این حرکت تعلقی نیست الا به مکان یا جهات، یعنی نشون میده که این تبدل و این حرکت باید مربوط بشه به مکان جهات، که این ما از عبارت استخراج کردیم. ولی اگر ضمیر مؤنث بیاریم و لها بگیم احتیاج به استخراج نداره، خود ظاهر عبارت هم داره افادهش میکنه. ما گفتیم تبدل مکان و جهت لازمه، اینو استخراج کردیم، یعنی یک قسمتی از قبل گرفتیم که این جرم سماوی تبدل داره، قسمتی از بعد گرفتیم که تعلق به جهات و مکان داره، بعد اون وقت از این جمع کردن دو قسمت نتیجه گرفتیم که تبدل باید در مکان جهت حاصل بشه. حالا اگه ضمیر مؤنث بود، لها بود، ضمیر برمیگرده به حرکت، عبارت صریحا اینو میگه، این تبدل تعلق ندارد الا به مکان و جهات، یعنی همونی که ما از تو عبارت در جمع کردن دو عبارت استخراج کردیم از این عبارت صریحا به دست میاد. از زن لها باشه بهتر هم هست، اما لهو باشه غلط نیست. عرض کردم با همون بیانی که گفتیم برمیگردونیم به جرم سماوی، اون وقت جمع میکنیم بین دو مطلب، از دو مطلب استخراج میکنیم که مکان و جهت با تبدل پیدا کنه. اون دیگه در هر صورت این اشکال هست، در صورت که ضمیر لها رو بیارید اشکال هست که فلک و الافلاک چطوری مکان داره،
حرکتش مکان داره، اگه خودش مکان داشته باشه.
نه حرکتش مکان داره یعنی چی؟
نه حرکتش تعلق میگیره به اون مکانی که در واقع در حال
خب مکان مکان حرکت تعلق میگیره به مکان به کدوم مکان؟ مکان فلک و الافلاک دیگه. حالا اینا درستش میکنیم ان شاء الله مشکل نداره اینا. بله من نسخه ها رو نگاه نکردم ببینم لحاظ یا لهو. حالا در حسد چه لها باشه چه لهو مطلب درست داره، نسخه رو نگاه میکنه. لا يتبهم لها، این نسخه خطی یه دونش که لها است، یکی بیاشن ببینم اینو اگه لها باشه. این یکم لها است و لا يتبهم لها، هر دو نسخه خطی لها داره. پابرگی هم کشوری کده نسخه تهران لها داره. چه لهو باشه چه لها خوبه، هر دوش خوبه. البته لها هست کدن بهتره دیگه، لازم نیست دوتا مطلب رو هم بچسبونیم تا یه نتیجه بگیریم. بل لا یتبهم لها تعلقون، یعنی لا یتبهم للحرکت تعلقون الا به مکان و جهات، یعنی این حرکت باید برای مربوط به مکان باشه، مربوط به جهات باشه. حرکت دیگه مربوط به کیف و کم و امثال ذلک نیست. خب مکان و جهات، این مطلب اول بود که حرکت فلک باید مربوط باشه به مکانش و به جهاتش، یعنی اینا باید تغییر کنند، اینا باید تغییر کنند. مطلب دوم میخواد شروع کنه که مکان و جهت رو نمیشه برای یک جسم منفرد در نظر گرفت، حتما جسم باید با یه چیزی مقایسه بشه تا مکان پیدا کنه یا جهت پیدا کنه، ولو مقایسهش کنید با خلأ، ولی بالاخره باید یک مقایسه بشه، ولی نمیشه گفت این مکان یا این جهت. این مطلب دومه که باید توضیحش بدیم. میگه ول مکان و ول جهات و لا یکون و لجسم منفردن وحده، نمیتونید یه جسم تنها ملاحظه کنید، نه کنارش جسم دیگه ببینید، نه کنارش خلا ببینید، و در این حال مکان و جهات رو برای این جسم درست کنید. حتما اگر میخواد مکان و جهت برای جسم درست کنید، باید این جسم با یه جسم دیگه مقایسه کنید. حالا چطوری مکان و جهت احتیاج به مقایسه دارد و برای جسم منفرد حاصل نمی شود، اینو میخواد بیان کنه. اما مکان احتیاج دارد به این بیان، و اما جهت احتیاج دارد به اون بیان دیگر، که هر دو رو بیان میکنه، جدا جدا بیان میکنه. اول میگه معمل مکان، بعدم میگه عمل جهات. توجه کنید مکان به نظر ابن سینا سطح حاوی است، و سطح پایان جسمه. هیچ وقت ما در جهان سطح خالی نداریم، همیشه سطح پایان جسمه. پس اگر سطح حاوی میخواد این جسم رو احاطه کند و مکان این جسم به حساب بیاد، چون سطح خالی نداریم، در واقع یه جسمی داره جسم مکاندار رو احاطه میکنه، نه فقط سطح داره احاطه میکنه، یه جسمی که پایانش سطح حاوی است داره این جسم ما رو احاطه میکنه. این جسمی که الان مورد بحث ماست، جسمی که مورد بحث ماست میخواد مکان داشته باشه. مکان سطح حاویست، سطح حاوی سطح خودش که نیست، سطح یه جسم دیگریست که میخواد مکان قرار بگیره برای این جسم مورد بحث ما. پس حتما ما یه جسم دیگه باید داشته باشیم، چون مکان سطح حاویه و سطح حاوی که به تنهایی پیدا نمیشه، انتهای یه جسمه. اگر سطح حاوی باید این جسم مورد بحث ما رو احاطه کنه تا مکان برای این جسم مورد بحث ما بشه، باید خود این سطح حاوی یه جسمی داشته باشه. پس نمیتونیم برای جسم مورد بحث مکان قائل بشیم مگه یه جسم دیگه قائل بشیم که اون که نهایت اون جسم دیگر بشود مکان این جسم مورد بحث ما. بنابراین نظر ابن سینا که مکان رو عبارت از بعد اشغال شده قرار نمیده، بلکه مکان رو عبارت از سطح حاوی میگیره، حتما با جسم دیگه داشته باشه. البته اگر خوب دقت کنید، اگر مکان رو به بعد اشغال شده بگیرید، باید با یه چیزی که داشته باشه. بعد اشغال شده یعنی دوروبر یا خلأ یا جسمه. دوروبر این جسم که الان مورد بحث ماست یا خلأ یا جسمه. این قسمتی از این خلأ یا قسمتی از اون جسم نیامده جای این جسم مورد بحث ما رو بگیره، اون قسمت خالی مونده، این جسم مورد بحث ما رفته توش اشغالش کرده. بازم اطراف یا جسم یا خلأه. نمیتونید حتی برای مکانی که به معنی بعد اشغال شده است جسم دیگری یا خلأ دیگری قائل نشید، حتی با جسم دیگری قائل بشید. ولی حالا به مبنای ابن سینا چرا نداریم؟
بخاطر این معارض میتونه به کلن یک بخاطر تلای ابعاد تمام این بود متلاحی ریپورت کرده به تلاحی چه دو سوزتونه حتی خوشی به خلا باشه یا سوزی دیگری باشه؟
به خاطر عدم تلاحی ابعاد،
به خاطر تلاحی ابعاد، چون بنابرای تلاحی ابعاد ما به لطنی یک بود متلاحی داریم.
خب
تمام این بود متناهی رو جسم واحد اشغال کرده، چه لزوم داره که ما خلا داشته باشیم یا حتما این جسم دیگه کنیم؟
بالاخره این جسم متناهی یه جا رو پر کرده، ما بعدش چی؟
ما بعد چیزی نیست دیگه اصلا، لا خلا اون بلا ملا، ما بعد این خلا ایست ملا، هیچی نیست. اون چیزی که ما داریم با تمام بود رو جسم واحد پر کرده.
در بودم باید بالاخره یه جا این بوده تموم بشه، این بوده اشغال شده یه جا باید تموم بشه. اون تموم بشه یا خلعه یا ملعه.
الان داریم اثبات بکنیم لا خلعه و بلا ملعه، ما که الان داریم جهانی رو تصور میکنیم و این متفقه بعد از خلق الاخلاق چی میگیم؟ میگیم لا خلعه و بلا ملعه.
من یه مطلبی رو میخواستم آخر سر بگم، ولی حالا اشغال شما باعث شد جلو بگم. حتی بنابر قول به این که مکان سطح حاویست، فلک الافلاک از یه طرف مکان داره، از طرف بالا سطح حاوی نداره، از طرف جوف سطح حاوی داره. حالا اسمش حاوی نمیذاریم، ولی بالاخره یه سطحی از طرف جوف مقعر فلک الافلاک رو پوشونده و فلک الافلاک مکانش سطحیست که تمامش رو حاوی باشه. درون فلک الافلاک رو جز فلک الافلاک به حساب نمیاریم، اگر بیاریم تمامه، اما به حساب نمیاریم. یعنی فلک الافلاک فلک توپر قرار نمیدیم، پریش به وسیله افلاکی دیگره، به وسیله خودش نیست. پس فلک الافلاک دو تا سطح لازم داره، یه سطحی که محدبش رو احتوا کند، یه سطحی که مقعرش رو احتوا کنه. فلک الافلاک اگرچه اون سطح فوقانی رو نداره، ولی سطح تحتانی رو باید داشته باشه. یعنی سطحی که مقعرش رو احتوا میکنه باید داشته باشه. و ما فلک الافلاک رو در وقتی که میخوام برش مکان درست کنیم با اون سطح درونیش میسنجیم، با سطح بیرون نمیسنجیم. اینا از خارج ما گفتم بیرون از فلک الافلاک ما جسمی نداریم که با او بسنجیم، ولی در اون جسم داریم و با اون جسم درونی میسنجیم.
مکان داره فلک الافلاک درست نمیکنه که، مکان داره شیء دیگری درست میکنه. خود فلک الافلاک چجوری سوال میکنه؟
فلک الافلاک اگر عرض میکنم توشو پر نکنید مکانش عبارتیست از سطحی که همه شو گرفته، نه فقط محدبش رو گرفته. شما دارید مکان رو عبارت میگیرید از اونی که محدب فلک و لفلاک گرفته، در حالی که فلک و لفلاک دو تا سطح الان داره. مثل اینکه من دست راست داشته باشم دست چپ، سطحی که دست راستمو گرفته که مکان من نیست، اونی که دست راست و دست چپ رو با هم گرفته اون مکان منه. شما نمیتونید اون قسمت دست چپ رو جدا کنید بگید به اون کار نداریم، همین دست راست هر چقدر که هوا هست یا هر چقدر که سطح هست، اون سطحی که دست چپ توست مکان، دست راست توست مکان توست. نه، باید هم اونی که سمت راست منه هم اونی که سمت چپ منه هر دو رو با هم جمع کنید بگید این مکان توست.
سطح هوا رو مکان داره خودتون میگیرید، سطح دست خودتون مکان داره خودتون میگیرید،
سطح دست. بله، ولی هوایی که هم این طرف هم اون طرفه، در فلک و لفلاک هم باید هوا یا هر چیزی که هم بالاست هم پایینه، تو فلک و لفلاک دو طرف داره دیگه، یکی محدب یکی مقعر، یکی محدبش یکی مقعرشه. مکان کامل ما برای فلک و لفلاک نداریم.
یعنی شما الان سطح محوی، سطح محدب جسم محوی را نسبت به سطح مقعر جسم حاوی، مکان جسم حاوی قرار دیدیم؟ باید فلک و لفلاک نمیفرماییم؟
بله.
بله. بله.
الان همین مثالی که من دارم عرض میکنم اینه جوابش بدید که من دو طرف دارم، دست راست دست چپ، سطح حاوی من فقط دست راست منو بپوشونه میشه مکان من، یا باید اون قسمتی که دست راست میپوشونه با قسمتی که دست چپ میپوشونه هر دو رو ملاحظه کنید بعد بگید مکان من اینه؟
ما در اینجا میگیم سطح حاوی هوا نسبت به جسم حضرت عالی، سطح حاوی هوا، ولی در اونجا نه، در اونجا بخوام مکان به اون معنا بگیم باید بگیم که سطح مثلا سطح جسم، سطح بیرونی جسم حضرت عالی نسبت به هوا میشه مکان برای هوا. هنوز کسی این حرف رو نمیزنه بگه سطح بیرونی جسم محوی مکان هست برای سطح درونی جسم حاوی،
حالا ناچاره که اینطوری بگه دیگه. بله،
نمیگه الان، یعنی الان هیچ کس میگه مثلا جسم حضرت عالی مکان هست برای هوا سطح بیرونش؟
چرا نیست؟ چرا نیست؟
قرارات
کسی تعریف نمی‌کنه، نمی‌گه
مگر
یه
استدلال کنیم. ولی استدلال کسی نمی‌کنه، مثلا
برعکسش می‌کنه، چون مکان همیشه یه واقعیت داشته باشه. خب من همین میگم، شما تصویر بکنید قبول می‌کنید، ظاهرا همین تصویر نشده. بله، تصویر بکنید قبول می‌کنید. یه توپ تو خالی رو فرض کنید، مکانش چیه؟ هوای بیرون یا مجموعه هوای بیرون درون؟ آخه اون درون توپ رو دیگه شما توپ حساب نمی کنید. اگه درون توپ پر باشه حرفی نیست، ولی اگه درون توپ خالی باشه، الان این توپ، توپ یعنی این جداره توپ، مکانش کجاست؟ مکانش از دو طرف به وسیله هوا تعیین میشه، از دو طرف، یعنی از طرف بیرون و درون. شما درون رو مثل این که مکان قرار نمیدی، اون سطحی که احاطه میکنه توپ رو، نه احاطه میکنه محدب توپ رو، احاطه میکنه تمام توپ رو، اون سطحی که احاطه میکنه تمام توپ رو مکان برای توپه. شما فکر میکنید اون سطحی که احاطه میکنه محدب توپ رو مکانه، در حالی که اینطور نیست. اونی که کل این جسم احاطه میکنه مکان این جسمه. اون وقت فلک و لفلاک مکان نداره، یعنی مکان تام نداره، ولی بخشی از مکانش حاصله. فلک و لفلاک اون قسمتهای درونش مکانش میشه، اونتا نه مکان کامل، بخشی از مکان. چون فلک رو ملاحظه کنید مثل همون توپ میمونه دیگه، توش خالی فرض کنید، توش خالی یعنی از خودش خالیه ها، ولی از فلکهای دیگه پره، از خودش خالیه. الان این فلک رو بخواد، این فلک نهم رو که به صورت یه توپه، شما برش مکان تعیین کنید. سطح حاوی یعنی اونی که تمام اینو احتوا کرده، بیرون و درونش رو. شما فقط اونی که بیرون رو احتوا کرده میگید مکان، اون درون رو ندیده میگید، در حالی که اون درون هم سطح دیگری است، جسم دیگری است که مرتبط شده به این فلک نهم یا به توپ.
اگر
اونم باید حساب کنی.
ما اگر توپ را واقعا عنوان توپ ملاحظه کنیم، مکانش فقط میشه سطح هوایی که از بیرون میاد.
اگه توپ و توپر بگیرید مکانش میشه سطح بیرونی.
ولی اگر توپ را به عنوان یک شیء مثلا بودش داره که فقط زقامتش را ما ملاحظه بکنیم، بازم میشه هوایی که احاطه کردیم توپ را، حالا احاطه کرده از درون یا بیرون،
و از هر دو،
یا از هر دو. بله میگم که به نظر باز میشه هوا محیط میشه.
بله
هوا محیط میشه در حالی که در مورد مادر محیط
هوا محیط میشه، درست. و خود این توپون هوای محیط رو دو قسمت کرده. هوای محیط یعنی محیط به بیرون و درون، دو قسمت کرده. یک قسمت چه انداخته بیرون، یک قسمت چه انداخته درون.
اگر توپ رو ازش بکنم نمیتونم هوای محیط، یه هوای محیط توش درده هوای بیرونه، هوای داخل هوای محیط. توپ سطح درونی توپ مکان هواست. نگه بگیم هوای درون مکان سطح درونی توپ، سطح درونی توپ مکان هوای درونشه و خود توپ هم مکانش میشه سطح بیرونی هوایی که از بیرون میاد.
من به هوای درون کار ندارم که مکانش چیه، مکان این توپ چیه.
خب لازم میاد دو تا حرف باشه، همین بشه مکان و همون بشه مکان.
نه مجموعا میشه مکان.
نه اگر شما
این مثالی که من به دست راست و دست چپ زدم مثال خوبی بود، شما به اون توجه نمی کنید. مثال دست چپ و دست راست مثال خوبی بود. یک طرف جسم رو نباید دارای مکان کنید، طرف دیگر خالی کنید. الان این جسم دو طرف داره، یکی مهدب، یکی مقعر. شما مهدبش رو دارای مکان میکنید، مقعرش رو ول میکنید. این که نمیشه که. مثل این که دست راست منو دارای مکان کنید، دست چپ رو رها کنید، که نمیشه. هر دو طرف باید مکان داشته باشه، اونم هر دو طرف، یعنی مهدب و مقعرش مکانه، مقر و مهدبش مکانه. فلک نهم مکان کامل نداره، ولی مقرش که مکان داره، مهدبش مکان نداره، یعنی مجموعا مکان نداره. تقریبا فکر میکنم خیلی سخت نباشه مطلبش. ولی چی شده که بله
خیلی ساده نیست.
البته من اینو میخواستم بعدم بگم، اگه میدونستم الان دوباره اشکال میکنی که هرگز الان نمیگفتم. گفتم مشکل قبلیتون جواب بدم، دیدم مثل که بدتر شد. مشکل قبلی جواب دادن نشد، یه اشکال جدیم تولید شد. خب پس روشن شد. حالا ما به بعد اشکال شده کار نداریم که شما اشکال میکنید، البته کار داریم ما، هر شدم اونجا هم مطلب رو تمام میکنیم، منطقه چون شما قبول نکردید فعلا میگم کاری نداریم. ما به همون نظر خود ابن سینا کار داریم که میگه مکان عبارت هست از سطح هاوی. عرض کردم سطح هاوی به طور مستقل که وجود نداره، این سطح هاوی نهایت جسم نیست که هاویه. پس ما این جسم مورد بحثمون رو با اون جسم هاوی میسنجیم و میگیم نهایت اون جسم هاوی که سطح هاویست مکان است برای جسم مورد بحث ما. بنابراین اگر میخوام برای جسم مورد بحثمون مکان درست کنیم، حتما باید یه جسم دیگه باشه که سطح هاوی او رو مکان جسم مورد بحث قرار بدیم. بنابراین نمیتونیم ما جسم منفرد رو دارای مکان بگیریم. این مطلبیست که درباره مکان گفته شد. اما المکان فلا بد فی وجودهی من الجسم الذی المکان و نهایته. احتیاج به یه جسم دیگری داریم اگر بخوام برای جسم مورد بحثمون مکان درست کنیم. در وجود مکان برای جسم مورد بحثمون لابد ده، یعنی احتیاج داریم به جسم دیگری که مکان جسم مورد بحث ما نهایت اون جسم دیگر است. روشن مطلب چی داریم میگیم؟ و عمل جهات. اما جهات احتیاج به جسم دیگر دارند. جهات یعنی چی؟ یعنی اون طرفی که مورد اشاره است، مورد اشاره سی قرار میگیره. مثلا میگیم این دست راست شد، دست چپ شد، بالا شد، پایین شد. جهات که الان میگیم جهات حقیقی بالا پایینه، ولی جهات اعتباری رو من الان دارم دخالت میدم. خب حالا شما اگه میخواید برای جسمی جهت قائل بشید، باید براش یه جسم دیگه یا یه خلایی فرض کنید، بگید که این خلا رو میبینی، این جسم طرف راست خلاه، یا بالای خلاه، یا پایین خلاه، طرف مشرقشه، طرف مغربشه، بالاخره یه جایی باید تعیین کنید. اگر خلا رو نگید یه جسمی بگید، یه جسمی روی جسم دیگر است، یا جسمی زیر جسم دیگر است، جسمی دست راست جسم دیگر یا دست چپ جسم دیگره، ملاحظه میکنید در جهات هم حتما جسم دیگه لازمه، یا جسم دیگه لازمه یا خلا لازمه، ولی چون خلا رو باطل کردیم نمیگیم دیگه خلا لازمه، میگیم جسم دیگه لازمه. پس در تعیین جهت هم شما باید یه جسم دیگری در نظر بگیرید و این جسم مورد بحثتون رو با اون جسم دیگه مقایسه کنید، همونطور که در مکان این کارو میکردید. پس نه مکان شی برای شی منفرد تعیین میشود، نه جهت شی برای این شی منفرد تعیین میشود. شی منفرد نمیتونه جهت داشته باشه، نمیتونه مکان داشته باشه. جسم منفرد نمیتونه مکان داشته باشه، نمیتونه جهت داشته باشه. حتما جهت و مکانش به توسط جسم دیگره. خب مکانو گفتیم و عمل جهات، فلابدم فی وجوده ها، در مکان داشتیم فلابده فی وجوده هی، در جهات داریم فلابده فی وجوده ها. هر دو نسخه فی وجوده ها رو دارن، نسخه ما فی وجوده ها نداره، ولی خب هماهنگی عبارت اقتضا میکنه که فی وجوده ها باشه. و عمل جهات، فلابده فی وجوده ها من انتکون مقیستن الى حدود، باید مقایسه بشه با حدودی تا ما بتونیم بگیم که این جسم مورد بحث ما در فوق این حدود قرار گرفته، در تحت این حدود قرار گرفته، در کجای این حدود واقعه، بتونیم به جهت اشاره کنیم. کما بیانا قائمتن حال برای حدوده، در حالی که این حدود یا در خلاء باید باشن یا در ملأ، ولی والخلاء مستحیلون پس فالملأ واجبون، یعنی خلاء محال است که جهت تعیین کننده باشد، چون خلاء را نداریم. نه خلاء نمیتونه جهات تعیین کنه، خلاء میتونه جهات تعیین کنه، ولی ما خلاء رو نداریم. فالملأ واجبون یعنی برای تعیین جهت واجب است که ملأی داشته باشیم، یعنی غیر از این جسم مورد بحث جسم دیگر داشته باشیم که این جسم مورد بحث رو با اون جسم دیگه بسنجیم تا جهتش تعیین بشه. تا اینجا این مطلب هم تمام شد که برای جسم در صورتی مکان یا جهت وجود دارد که این جسم رو با یک جسم دیگه مقایسه کنیم. بدون مقایسه نمیتونیم بگیم این جسم مورد بحث ما مکان دارد یا جهت دارد. تا اینجا این بحث تموم شد. بعد ابن سینا وارد این بحث میشه که حالا جسم مورد بحثمون رو با بیرونش بسنجیم یا با درونش بسنجیم، که اینو عرض کردم بیان میکنه که با بیرون نمیشه سنجید، باید با درون بسنجیم. دیگه بحث پیش میره تا آخر که نمیرسیم الان بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد.